اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله. اصلا قائل به تحریف ندارن اونها، تمام روایات تحریف رو تعویل میکنن که اینها نسخ شده. برای شما عرض کنم قرائتش نسخ شده و حکمش مانده و عظیمهم الا دو سه نفری مثل ابو داود سجستانی در قرن سوم چهارم کتابی نوشته به نام المصاحف، اونجا اثبات کرده که قرآن تصحیح شده. تون پریروزم تو همین بالا فیضی همایش بود و اونجا یکی از دوستان سوال کرد، یه سوال بی ربطی هم بود، مربوط به موضوع بحث نبود. و اخیراً هم کسی به نام آقای خطیب کتاب کوچیکی نوشته، الفرقان، که اثبات تحریف القرآن. حاجای سبحانه تو کتابخانه شون دارن تو مؤسسه امام صادق. اینها بیرجی، ولی عمده اهل سنت معتقدن که قرآن تحریف نشده. تمام احادیثی که دارن در رابطه با اثبات تحریف میگن اینها برای شما عرض کنم چیزش تلاوتش تحریف شده ولی حکمش مانده. آقای خویم یه فرمایش قشنگی داره، میگه این نسخ شده در زمان پیغمبر نسخ شده یا بعد از پیغمبر. اگر در زمان پیغمبر نسخ شده، قرآن میگه ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. کجاست اینی که میگه در سوره احزاب 200 آیه حذف شده؟ این احکامش کجا رفته؟ این چیزاش حکمش کجا؟ این 200 آیه اول احزاب خب این قطعیه براشون، چون 10 تا روایت دارن از عایشه، ابو سعید خدری، برای شما عرض کنم از عمر، غیره روایت دارن که احزاب زمان پیغمبر به اندازه سوره بقره بود، حدود 200 تا آیش نسخ شده. میگه اگر قبل از زمان پیغمبر نسخ شده نقل بکن به دلیل، بعد از پیغمبر نسخ شده حاضر هو بر تحریف. فرمایش خیلی قشنگی داره. آه خوی این چیز چیم اصلا مطالعه کنن دوستان البیان را. البیان کتاب خیلی خوب. حالا آیه خویی در هر قسمتی ایشون شاهکاری داشته، ولی البیان ایشون جز شاهکاری های منحصر به فرد ایشون هست. چون آره دیگه بله مسعود رو میگن روایت قبول ندارن، اینا هم همینطوری میگن یه همچه چیزی بوده، ایشون توجه نداشته. داجن میگن اینها روایت ضعیفه دیگه. بله اینا بینید اینها میگن اشتباهاتی بوده، فرضاً جزء آیاتی بوده که نسخ شده رفته دیگه، حکمش مانده ولی اهل آیش رفته. شما ببینید، شما اتقان سیوطی رو ببینید، مال چیچی زرکشی، علوم القرآن زرکشی ببینید دیگه، قوی ترین کتاب اینها در علوم القرآن این کتابه، قوی ترینش. مقدمه کتاب تفسیر قرطبی رو ملاحظه بفرمایید که خلاصه تفسیر شش قرن صدر اسلامه. اینها دیگه عمدتاً حرفاشون اینه. حالا در بعضی از موارد یا روایت رو زیر بار نمیرن یا میگنشون اشتباه کرده. عبدالله مسعود مثلا نسخش به گوشش نرسیده بوده، حالا توجیه دارن دیگه. یک نوعی
بعد خود همون تیمیه اقرار داره که بعضی از صحابه قائل به تحریف
هستن. بله قائل به تحریف بودن و این همچون اجتهاد کرده بودن، این اجتهاد موجب کفر نیست. بله بله اینه داره، بله اینم دیدیم. بله 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 بحث تحریف عرض کردم خدا بیامرز مرحوم نوری را، با این کتابش خیلی ضرر زد به شیعه. وقتی این کتاب نوشته شد علما در سامر را اعلام عزای عمومی کردند. یعنی این درد سخت بود برای بزرگان. نه 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 اصلا نه نه کجا قبول داره شیخ بزرگوار.
خود حلال مجلسی که میگه اگر این اخباری که در باره تحقیق اومده رو خواهدشون بکنی این که مناظر نیست که مثلا به یک روایتی عرض بشه.
نه اصلا ببینید سید مرتضی شیخ مفید ببینید اینا دیست ان القران كان على عهد رسول الله مجموعا مؤلفا كما هو عليه الان. شيخ طوسی اما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به ايضا وهو الاليق بالسهيم من حسبنا. علامه هلی نعوذ بالله من امه تعتقد مثل ذلك فانه يوجب التطرق الى معجزه الرسول. بله ببینید این آقای خوی مفصل جواب داده از تمام اینها. میگه این روایاتی که ما داریم عمده این روایات ضعیفه، تعدادی از روایات صحیح هم که داریم اینها در حقیقت تفسیری از قرآن، تبیینی از قرآن بوده توسط رسول اکرم ائمه علیهم السلام. بعضیا براشون امر مشتبه شده که آیا این جزء قرآنه یا تفسیر قرآن بوده، تبیین قرآن بوده، مصداق آیات قرآن بوده. و اضافه فرمایش چیز علامه که میگه اگر واقعا قائل به تحریف باشیم اصلا برخلاف آیه هست. اینا نحنو نزل اینا نحنو نزل نزل و اینا لعو لعاق. ببینید همش با تأکید 4 تا 5 تا کلمه تأکید در یک آیه آمده. در هیچ موردی شما در قرآن من ندیدم اینطور تأکیدات پشت سر هم آمده باشه. بله ببینید تواتر ما میگیم متواتر تقریبا این روایات، ولی این تواتر همون فرمایش آقای خویی رو ما قبول داریم که ایشون میگن تواتر روایاتی که از تبیین تفسیر نه تحریف. در رابطه با تحریف قرآن جدیدترین کتابی که نوشته و حق مطلب رو ادا کرده ندیدم در این 14 قرن کسی اینطور، بله آقای دکتر نجارزادگان در جواب قفاری ما میخواستیم تحریف قرآن رو جواب بدیم. اونجا ما دیدیم ایشون حق مطلب رو خوب ادا کرده، کتاب 700-800 صفحه‌ای رساله دکتراش هم بوده، اما به نام تحریف قرآن نمیدونم اسمش چیه. آقایان میتونن از اینترنت بگیرن. نه عربیه، عربیه فارسی جا چیز نجار کتاب خیلی خوبیه، الحق و الانصاف خدا جزای خیرش بده. بله نجارزادگان تحریف، یعنی که فارسی شما. بله بله همین سلامت القرآن من التحریف عربیشه، شایدنم که ترجمه هم کردن ظاهرن دیگه دکتر که داره چیز می ولی خوب کار کرده. یعنی الحق و الانصاف، یعنی من به نظرم شاید بگم 100 برابر آی معرفتشون کار کرده، 100 برابرش ها. و خوبم یعنی با توجه به دیدگاه شیعه وارد شده. بله این رو من توصیه میکنم دوستان برای شما عرض کنم، اگر ندارن این از کتاب هاییست که تو کتاب خانه ها ضروری حتما باشه. بله بحث ما در رابطه با فرمایشات شهید صدر بود نسبت به ادوار اجتهاد و تطور تاریخی با کلمه اجتهاد. خب بزرگان هرچی که بزرگ هستن بعضی وقتا اشتباهات بزرگان هم به اندازه وسعت خودشون بزرگ میشه و من فرمایشون رو چندین بار این بخش 10-15 صفحه را مطالعه کردم و خب خیلی از فرمایشاتشون متین هست و زیبا هست، ولی آنچه که مطرحه کلمه اجتهاد، مخالفتی که بزرگان دارند در رابطه با اجتهاد، این اجتهاد از کتاب سنت شیئون، اجتهاد به معنی رأی شیئون آخر. و من دیشب تقریبا شاید 2-3 ساعت تمام روایاتی که این آقایان استدلال کردن بر این که ائمه مخالف اجتهاد بودند همه را زیر رو کردم. یک روایتی که واقعا صحیح باشه، ائمه علیهم السلام من کرده باشن از اجتهاد از کتاب سنت، ما نداریم. تمام روایات با محوریت قیاس رأی، قیاس رأی، قیاس رأی، یعنی تمام اینها، حتی صاحب وسائل نزدیک 70-80 تا روایت آورده مبنی بر بطلان اجتهاد از دیدگاه ائمه سلام الله علیه اجمعین. تمام اینها اگر یک جای مطلقه، مطلقات به مقیدات برمیگرده، عمومات به مقیدات برمیگرده. ما نمیتوانیم به 2-3 روایت مطلق عمل کنیم، مقیدات متعدد رو رها کنیم. این مقدار عزیزان دقت داشته باشن. یا مثلا من دیشب در رابطه با همین ولایت تکوینی و تشریعی امام یکی 2 ساعتی کار کردم، دیدم یه فرمایش از آقای خویی بود، خیلی برام تعجب آور بود. این بزرگوار واقعا خدماتشون در اصول، در فقه، شاید در این 100 سال اخیر اگر نگیم بی نظیر، کم نظیر بوده ایشون. یعنی واقعا دقتهای فقهی ایشون، نگاهش به روایات اهل بیت یک نگاه استثنائیه. ولی در رابطه ما دیدیم نسبت به ولایت تشریعی، البته ادله خوبی هم ایشون آورده، حالا اگر وقتی فرصت بشه در رابطه هم ولایت تکوینی ائمه و هم ولایت تشریعی ائمه سلام الله علیه اجمعین، خب ایشون میاد استدلال میکند به یک روایتی که مجلسی در بهار آورده، که این روایت به نظر من سر تهی ندارد، برگرفته از اهل سنته، که ائمه علیهم السلام میتوانند از ولایتی که دارند، ولایت تشریعی، زن یک انسانی را، مسلمانی را بدون اذن او طلاق بدهند، به ازدواج کسی دیگر یا به ازدواج خودشون در بیاورند، ملک کسی را بفروشند، به ملک خودشون در بیاورند یا به ملک دیگری. خب این در حقیقت در میان فقهای ما تقریبا اکثریت این عقیده را نسبت به ائمه دارند. اولا بکن من انفسکم هم همین هست. این واقعا فرمایش به حقه لا شک ولا ریب، استبعادی هم ندارد. ولی آقای خویی رضوان الله علیه آمده استدلال کرده به یک روایتی که الان برای ما با این وهابی ها مصیبت درست کرده. بله، ببینید دلیل بر این که امام میتواند، امیر المومن رفته بود یمن، اونجا آمد و کنیزی که متعلق به مسلمان ها بود به عقد خودش در آورد، و بعد آمدن پیش رسول اکرم شکایت کردن، نفر اول حرفش زد رب، نفر دوم، نفر سوم، بعد پیغمبر فرمود مازا تریدون من علی، علیون ولیی، ولیکم من بعدی، برای شما عرض کنم ولی علیین اکثر من هازا. خب این روایتیست که یعنی من میتونم 1000 بار قسم بخورم به لفظ جلاله که این ساخت پرداخته بنی امیه است، که این قضیهی که نمیدونم کنیزی را حضرت گرفت در یمن و با او همبستر شد و غیره اینها، و حالا قضیه بریده بنا که خالد فرستاد مدینه و بعد بریده هم اونجا پیش پیغمبر برای شما عرض کنم توبه کرد و استغفار کرد و غیره اینها، گفتی که بعد از این نسبت به علی بدویرا نمیگم. ولی ببینید از یک بزرگواری مثل آقای خویی کار کردم، من واقعا نسبت به ایشون یعنی الحق و الانصاف یک ارادت تمام وجود دارم به ایشون، ولی خب یک دفعه میاد به یک روایتی استدلال میکند، نه سند دارد و نه برای شما عرض کنم دلالتش درسته. از اون طرف شیخ طوسی با روایت معتبر میگه ان الله حرم على علی جميع نساء العالم ما دامت فاطمه عیتا. خب اینا رو میخوام چیکار کنیم ما؟ من اتفاقا این موضوع را یک کتابی سازمان حج از من چاپ کرده خیلی وقت، شاید 20 سال قبل، به نام برای شما عرض کنم شبهت و جیش الیمن. اسم کتاب شما یادم نیستی ولی جیش الیمن داره توش. تو زمان آقای قاضی اسکر اصرار داشتن که چاپ بشه. من در اونجا خیلی مفصل روی همین قضیه بریده و شکایت مردم یمن از امیرالمومنین، شبهت اونا که رفته بودن سپاه خالد از امیرالمومنین سلام الله علیه، که الانوز وهابی ها میگن این قضیه مقدمه برای قدیر بوده. من اونجا ثابت کردم که این قضیه مال سال 8 هجرت بوده، نه سال 10 هجرت، یعنی 2 سال قبل از قدیر این قضیه شکوایی اتفاق بود. و این شکوایی هم مال مدینه هست نه مال مکه، که میگه دخلت علال مسجد و رسول الله فی بیته، صحبت میکردیم خرج من بیته و هو مغضب فقاض ماذا تريدون من علی علی گون منی و انا من و هو ولی کل مؤمن. حالا ای حال بعضی وقتی نمیخواستم عرض کنم که بزرگواران میان یک دفعه همین تسامح در ادله سنن خلاصه خانه ما را ویران کرده. آقایان رو بعضی از مسائل غیر واجبات و محرمات استناد میکنن به یک روایتی که امروز دستمایه حجمه وهابیت به شیعه شده. کدام؟ روایت سند نداره. روایت سند نداره. استدلال کرده یک روایت در خلاف مبنای خودشه. مبنایشون این است که خیلی از روایاتی که دیگر فقها استناد کرده بودن ایشون اومده پنبش رو زده و میگه آن روایت ضعیفه. خب شما سهل ابن زیاد نزدیک 3000 خورده روایت داره، خب ایشون هیچ روایت چه عمل نمی کنه با اینکه چون فرمایشاتشون در چیز متناقضه در خود موجم. حالا ایشون آمده فرمایش ایشون متین ادعاییست که تقریبا میشه گفت متفقون علیه این فقهای شیعه هست. نه تنها آقای خویی، قبل از آقای خویی مرحوم مرزای نائینی، مرحوم آخوند خراسانی، شیخ انصاری، علامه و غیره، خود امام رضوان الله تعالی علیه و اینها همه بر این عقیده بودن که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و علی اولا بكم من انفسكم. همین هست معداش. بله، استدلال به یک روایت ضعیف در یک همچه مسئلهی یه مقدار من احساس میکنم وهن میاره. یعنی وقتی کسی بیاد ببینه مثلا یک روایتی که اصلا بنده با توجه به کارهایی که کردم، حالا شاید ادله جدیدی گیرمون بیاد، حالا من روی فرمایش آقای خویی چون از بهارم نقل کرده دیدم پاورقی بهار دارم دیگه فرصت نکردم برم، ولی خب من قبلا روی این روایت کار کرده بودم، ثابت کردم که این روایت از جعلیات بنی امیه هست. برای شما ارسم آمدن همچه چیزی برای شما ارس کنم برای اینکه امیرالمؤمنین زیر سوال ببرن. و جالبم هست که وقتی بریده میاد مدینه چند نفری را دم در مسجد ملاقات میکنه و میگه خب یا بریده مل خبر، میگه البشاره، بشارت الفتح. خب برای چه زودتر آمدی؟ آمدم از علی شکایت کنم. چه شده؟ ایشون یک کنیز از اونام تعبیرشون غیر از این فرمایش آقای خویی بازن. خدا روحشون رو شاد کنه و انشاءالله درجاتشون عالی کنه. ما اگر ثوابی هم این جلسه ما داره به روح ایشون ما تقدیم میکنیم. ولی خود اهل سنت میگم بابا امیرالمؤمنین غنایم جنگی را آمد همونجا تقسیم کرد بین قبائل، قبیله فلان فلان فلان، یک سری اموالی را از غنایم قرع افتاد به نام بنی هاشم، در میان بنی هاشم هم تقسیم کرد، و قرعه این کنیز به نام امیر المومنین افتاد. یعنی تصرف امیر المومنین یک تصرف صحیح و درستی بوده، نه از باب اعمال ولایت. بلید یک تعبیری داره دعای بروجزه رضوان الله تعالی علیه، خیلی تعبیر قشنگیه، میگه غالب روایاتی که در کتب ما آمده ناظر به روایات اهل سنته. ما اگر روایات اونها را ببینیم، بعد روایات خودمون را ببینیم، دیدمون نسبت به برداشت از روایت عوض میشه. ببینیم نمونش، چندین روایت دارن که حضرت قرعه انداخت، این کنیز به نام او افتاد. بعد آمدن گفتن که مثلا چرا این چیزم خیلی خوشگل بوده و غیره. یک دفعه بعد رو گفتن آمدن کار کردن نوش جانش. هم پیغمبرم فرمود لعلیین اکثر من زاده، حق علی خیلی بالاتر از این هست. ولی این با مبنای شیعه نمی سازه. حرم جمیع نساء العالم چه حرتن کاند او عمدتن کاند، هیچ فرقی نمی کند. و لذا هم حتی بعضی ها نمی دانم، بعضی از بزرگواران، اینم باید بگم در ذهن مبارکتون باشه، در رابطه با قضیه محمد حنفیه میگن مادر ایشون همون کنیزه‌ای بود که در اونجا گره به نام علی افتاده. یعنی خلاصه همه کارها دست به دست هم داده و غیره، یه بساطی درست شده. یعنی آدم میره تو ته قضیه، آدم میبینه یک شلم شربای عجیبی. بعضی از اعاظم ما، بزرگان ما، با مجرد دیدن یک روایت یک فتوا صادر میکنن، یک نظر میدن، اینا را در کتاب ها ذکر میکنن بدون اینکه جوانب کار دیده بشه، بدون اینکه جوانه به کار ملاحظه میشه. یک قضایایی آنچه که در همون جا اتفاقا من در همون کتاب شبهت جیش الیمن اونجا من آوردم بر اینکه این قضیه همین کنیزه اگر هم درست باشد، امیر المؤمنین موقع برگشتن، حالا در یکی از منازل کجا بوده، یک کسی میاد کنیزی را هدیه میدهد به امیر المؤمنین، امیر المؤمنین این را هدیه میدهد به صدیقه طاهره به عنوان کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، و بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها اگر درست باشد، که خیلی زیاد من سند درستی پیدا نکردم، حضرت با این کنیز ازدواج میکنه، محمد حنفیه به دنیا میاد، فرزند اگرم باشه. بله حالا اینه که درست کردن، عرض کردم فرزن هم درست باشه این قضیهشه، نه اون کنیزه ای که در یمن بوده و اینها. اصلا مادر ایشون کاملا مشخصه که ارتباطی به اون قضیه کنیز یمنی ندارد. علی حال من توصیه میکنم به دوستان بزرگوار در روایاتی که ملاحظه میکنن و غیره، یعنی من معتقدم دوستان یه برنامه بگذارن، یک دوره کافی را از اول تا آخر ببینن، یک دوره هم صحیح بخاری و مسلم را از اول تا آخر ببینن، بعد از اینها نوت برداری کنن، قطعا نگاهشون به خیلی از مسائل عوض میشه، خیلی از مسائل ها عوض میشه. یعنی انسان وقتی میاد مراجعه میکنه، یعنی همون فرمایش آقای بروجردی، روایات ما ناظر بر روایات اونها بوده، در حقیقت بلکه تقابل با اونها بوده، چون اینها بعد از شهادت حضرت امیر سلام الله علیه میدان به شیعه ندادن، میدان دست اونها بوده، مفتیان مفتکی درست کردند و مثل حسن بصری ها و شعبی ها و غیره اینها، تا اینکه آقا امام باقر سلام الله علیه میاد میدان، خانه های مردم، سینه های مردم مملو و از این احادیث بنی امیه هست. ولذا مطالبی که مطرح می کنند ائمه علیهم السلام، یک بخشش دفع این روایات نادرست و جعلی و خلاف قرآن خلاف سنت پیغمبرش که در سینه این فقها و بزرگانشون بوده. و بعضی مواردم ائمه رمزی حرف میزنن، خیلی واضح حرف نمیزنن. شما ببین همین عبارتی که لعن الله من افشا سرنا، خب همین رو گفاری روش ما نور داده مفصل چندین صفحه کتابش سیاه کرده که آقا ببینید امامت ائمه سری بوده. اگر امامت الهی پیغمبر نسل کرده چرا اینها سری بوده؟ خب ما قشنگ حسابی جواب مثلا رحم الله برای شما عرض کنم لعن الله من افشا سرنا و امثال این قضایا که آمده تن ارتباطی به مسئله ولایت نداشته. بعضی از افرادی بودن اینها اگر چنانچه مباحث امامت ائمه علیهم السلام یا شیعه بودن خودشون رو مطرح می کردن جانشون در خطر بوده، ناموسشون در خطر بوده، اموالشون در خطر بوده. بحث سرنا نه اینکه با امامت را نباید، خب اگر امامت سر بوده این همه روایاتی که شیعه داره، هزاران روایت از ائمه در باب حقانیت خودشون، از امیر المؤمنین، از امام مجتبی، امام حسین سلام الله علیه، از امام حسین سوال میکنن یا ابن رسول الله ما هو ماهی معرفت الرب، واگه زمان امام حسین میدان دست اینها نبود. فرمود ماهی معرفت الرب، فرمود معرفت و اهل کل زمان امامه الذی یجب علیهم طاعته. به این صراحت حتی معرفت امام را در ردیف معرفت الله می دانن، مقدمه برای او می دانن. یا همین لولانا ما عبد الله، لولانا ما عرف الله و امثال این، اینا همه نشان می ده که این ملیه مستلام بحث جن. علا ایوال اجازه بدید این داره بریم جلوتر. آیه شهید صد رضوان الله تعالی علیه بعد میاره که در زمان ائمه کتابهایی چاپ شده، تعلیق شده ضد اجتهاد، من جمله کتاب عبدالله ابن عبدالرحمن زبیری، ایشون یک کتابی دارد اطعون علی الاوائل و رد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس. شما یک کتاب مفصلی ایشون نوشته که در رد اجتهاد و بطلان اجتهاد. برای شما عرض کنم من عبارت نجاشی را آوردم، صفحه 152 حدیث 575. نجاشی میگه له کتاب فی الامامه و کتاب سماه و کتاب الاستفاده فی التعون علی الاوائل و رد علی اصحاب الاجتهاد. هلال ابن ابراهیم کتابی داره الرد علی من رد آثار الرسول و اعتمد علی نتائج العقول. ایشون میگه اینم کتابیست که در عصر ائمه نوشته شده و برای شما عرض کنم در رد اجتهاده. در عصر غیبت صغرا یا قریبا من کتابی نوشته شده توسط اسماعیل ابن علی نوبختی الرد علی عیسی ابن ابان فل اجتهاد. نجاشی میگه که ایشون کان شیخ المتکلمین من اصحابنا و غیرهم لهو کتاب النقض علی عیسی ابن ابان فل اجتهاد. شما میگه کتابا فل رد، ظاهرا اشتباه حالا یا چیزی بوده مرحوم شهید صدر، کلمه‌ای که ایشون داره کتاب النقض علی عیسی ابن ابان نه کتاب الرد. علی ای حالین اینها برای شما عرض کنم. بعد قضایایی رو از شیخ صدوق ایشون نقل میکنه، چون من دیگه مفصلش آوردم که شیخ صدوق داستان حضرت موسی و خضر رو میاره، بعد میگه ای مردم ببینید موسی مع کمال عقلهی و فضله و محله من الله تعالی ذکرو لم یستدرک به استنباطه و استدلاله معنا افعال الخضر. با اینکه مقام بالایی داشته نتونست اجتهاد کنه که بابا کاری که حضرت خضر انجام داده است مطابق با شریعت بوده، نه مخالف شریعت. حتی اشتبه علیه وجه الامر فی، امر بر حضرت موسی مشتبه شد و سخط جمیع ما کان یشاهده، تا اخبر خضر به تعویله فرضیه. حضرت خضر آمد اجتهاد خودش را برای حضرت موسی شرح داد. آقا اگر این بچه را من کشتم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل بوده، کشتی را سولاخ کردم، مدرک من از سنت، از شریعت این بوده، این بوده، دیوار بردم بالا. یعنی میگه حضرت خضر آمد اون مبانی و مصدر استنباطش را برای حضرت موسی بیان کرد. حضرت موسی قانع شد، ولی حضرت موسی با اون همه عظمتش نتوانست این احکام را درست استنباط شرعی بکنه. قال ولو لم یخبر به تعویله لما ادرکه، ولو فنی ولو فنا فی الکفر عمره، فاذا لم یجد لانبیاء الا و رسله القیاس والاستنباط والاستخراج کان من دونهم من الامم اولا بان لا یجوز لهم ذلک. وقتی حضرت موسی نمیتواند استنباط احکام شرعی بکند، دیگه برای به قول جایی که عقاب پر بریزد از پشته لاغری چه خیزد. بله بله دیگه، حالا فرمایش شیخ رسد بگوید چیکار کنیم دیگه. این فرمایش ایشون هست. البته ارز کردم بزرگان هرچه عظمتشون بالا باشه، المعصوم من اسمه الله، اینه قشنگ داشته باشیم ما. بزرگان ما باید یکی از چیزهای که دوستان در نظر بگیرن، بعد از هر نماز، در قنوت نماز، در آخرین سجده نماز بگن رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. یعنی اگر یک لحظه ما به فرمایش رسول اکرم فرمود برادرم یونس را خدا یک لحظه به خودش واگذاشت، سر از شکم ماهی در آورد، یک لحظه ها. یعنی هر که ما مقاممون بالاتر بره، عبودیتمون بالاتر بره، شیاطین ما دامی که ما داریم گناه معصیت میکنیم کار به ما ندارن، بارا رها کردن. مثل اون شیخ انصاری که برای شما عرض کنم دیده بود که آقا این افسارها را کجا میبره، گفت میرم شیخ انصاری رو میخوام، کسی بود میخوام دنبال شیخ انصاری برم افسار بزنم، هر کاری میکنم هر چه افسار زدم این پاره کرده. گفت بود بس افسار من کوشه، من تو کلم بدون افسار دنبال سر من میای، احتیاجی به افسار نداری. بعضی ها خب بدون افسار دنبال شیطانن، ولی اونهایی که راه میرن شیاطین با تمام توان. ببینید شما نماز بی حضور بخوان، کار به کارت ندارن. تصمیم میگیری که نماز با حضور بخوانی ها، میبینی هزار یک مسائل برات پیش میارن، افکار باطل تو ذهنت میارن، نسبت به مقدسات تشریک تو ذهنت میارن. یعنی از زمین زمان وسوسه های شیطانی تو مغزت میارن. ولی شما نماز همینطوری الله اکبر بسم الله السلام علیکم تمام شد رفت، کار نداره شیطان باطل هیچ. ولی همین که تصمیم میگیری حضور قلب داشته باشی، توجه به عبارت ها داشته باشی، تا جایی شیطان میاد تو مقدسات دینی ضروری هم تو ذهنت القا میکنه. ولی زا این بزرگواران ما هم در بعضی از موارد، حالا نظر ایشون این بوده قطعا اجتهاد فرمودن، اجتهادشون مقدسه، به خاطر این فرمایشون قطعا معذور بودن. ولی آیا واقعا قضیه انبیا استنباط الاحکام یا نه؟ اینها یک مسائلی است برای حضرت خضر روشن هست، برای حضرت موسی خدای عالم این روشن نکرده. و چه بسا این قضایا هم در قرآن آمده است برای آیندگان عبرت باشه، که خود جناب آقای سبحانی از این قضیه استفاده می کند. میگه وجود مقدس حضرت ولیعصر در زمان غیبت، تصرفش در عموم، خدای عالم قضیه حضرت خضر را بیان کرده برای ما روشن باشد که حضور ولی، غیاب ولی، در تصرف ولی، در تکویل هیچ اثری ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله.